نرم افزارهای کاربردی به جهش چند پله ای رسید که باز توان رقابت رو از دیگر رسانه ها گرفت. حالا میشه از طریق نرم افزارهای کاربردی موجود در گوشی تلفن همراه به چند صد رادیو گوش داد. میشه فهرست پخش برنامه ها رو مشاهده کرد و در نرم افزارهای کاربردی رادیو راه های تماس با رادیو رو مشاهده کرد. اما باید خاطر نشان کنیم که رادیو به گوشی تلفن همراه کوچ نکرده، بلکه با حفظ روش سنتی خود همکنون یک مسیر جدید رو برای جذب مخاطب باز کرده که تعداد شنوندگان خودش رو به مراتب از گذشته بیشتر کرده. چشماندازی که از آینده رادیو دیده میشه اینه که این رسانه همچنان قدرتمند در آینده هم حضور خواهد داشت و علائمی از افول اون دیده نمیشه.
شبکه رادیویی فرهنگ، رادیوی فرهیختگان. در رادیو فرهنگ از فرهنگ عامه
اجازه بفرمایید. باید همینجا باشه.
تاریخ و ادبیات.
بله همینجاست. بفرمایید.
لطفاً بلیتا دستتون باشه. شما بلیت. بله بلیت شما. بله به خانواده رادیو خوش اومد.
رادیو رو روشن کرد و مشغول انجام کارهای روزمره شد. هر روز کارش همین بود. صبح همین که از خواب بیدار می شد رادیو رو روشن می کرد تا آخر شب. انگار براش یه وعده غذایی بود که هیچ وقت ازش سیر نمی شد. بارها و بارها برام پیش اومد که رفتم و صداشو کم کردم، اما انگار گوش تیزی داشت، چون بعد از کم شدن صدای رادیو بلافاصله میگفت: پسرم باز صدای رادیو رو کم کردی؟ گفتم: آخه یه وقتایی آدم دوست داره توی خونه هیچ صدایی نباشه. گفت: اتفاقا اگه همیشه توی خونه صدای رادیو باشه آدم احساس تنهایی نمی کنه. من که از صبح توی خونه تنها هستم با شنیدن صدای رادیو هیچ وقت احساس تنهایی نمی کنم. همین برام خوبه. تا شب که شماها میایین منم سرگرمم دیگه. رادیو حس زندگی دوباره رو به آدم میده. موسیقی ها، ترانه ها و جملات دلنشینی که آدمو به زندگی امیدوار میکنه، اینا همش فواید همراه بودن با رادیوست. بله، رادیو این رسانه شنیداری هر لحظه ریتم منظم زندگی رو برای ما یادآوری میکنه. رادیو رسانه امید و آگاهی.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز، اهالی خوب هفت اقلیم. در این لحظه میخوام با یکی از تهیه کننده های رادیو صحبت بکنم. البته بجز اینکه تهیه کننده باشن، نویسنده و سردبیر هم هستن در مجموعه برنامه های رادیویی. و اینکه یک کسی مسلط باشه به موضوعات، در واقع خودش هم بنویسه، سردبیری بکنه، تهیه کنندگی بکنه، واقعا یک امکان خیلی خوبه، یه ارزش افزوده است که باعث میشه برنامه بهتری به گوش شما هم برسه. با سرکار خانم مریم یوسفی پور گفتگو میکنم. خانم یوسفی پور بهتون سلام میکنم، روزتون بخیر.
سلام، حال شما چطوره؟
خیلی متشکرم، شما خوبین؟
خیلی متشکر،
سلامت باشین. همینجا داغ داغ بهتون تبریک بگم برای برنده شدن توی جشنواره پژواک.
متشکرم، خیلی محبت دارین.
سلامت باشید. کمی اصلا درباره همین اثرتون که داده بودید به جشنواره صحبت میکنی؟
خواهش میکنم. این برنامه بود، در واقع مستندی بود به اسم دیوار، که در مورد دیوارهایی در زندگی صحبت میشه که همشون به نوعی یادآور مقاومتن، یعنی دیوارهایی که ناخودآگاه وقتی ایجاد میشن سر راه انسان به طور طبیعی میخواد این دیوارها رو ازش عبور کنه و یا به هر حال این دیوارها محکوم به شکست هستن، شکسته شدن هستن ده. و این در موارد مختلف مثالهایی زده شد، مثل دیوار برلین که تا مدتهای طولانی مردم رو اسیر خودش کرده بود ده. و در نهایت شکسته شد ده. یا مثل دیوار چین که ظاهراً قرار بوده که از چین در مقابل مهاجمان محافظت کنه، اما نهایتاً نتونست و حتی این دیوار هم شکسته شد، فرو ریخت، به لحاظ معنایی البته بله. و چین هم تا مدتی تحت تسلط چنگیزخان بود و اینها. یعنی این دیوارها به نوعی بررسی شدن در موارد مختلف و نهایتاً بله و نهایتاً رسیدیم به دیواری که از لحاظ معنایی دیواری که دیوار ظلم و ستمیه که در مردم غزه رو در بر گرفته و اونها رو اسیر خودش کرده و این دیوار هم مثل دیوار برلین، مثل دیوار چین و مثل همه دیوارهایی که به هر حال شکستنی هستن روزی فرو خواهد ریخت و مردم رو از ظلم و ستم که بر اونها حاکم هست نجات خواهد داد. این برگرفته از یک فیلمی بود که من دیدم در فضای مجازی، پسر 15 ساله‌ای به اسم اسحاق که مصری بود و میاد در این دیوار حد فاصله بین مصر و غزه حفره ایجاد میکنه تا از طریق این حفره بتونه به مردم غزه که گرسنه مونده بودن نون برسونه. و در اون زمانی که من داشتم این برنامه رو تولید میکردم، طبق گزارشایی که خوندم و متوجه شدم، حدود 4000 قطعه نون تونسته بود به مردم غزه برسونه. از این طریق فقط یک بچه 15 ساله بود. و اصلا این شد برای ساخته شدن برنامه مستند دیوار که کار این پسر احسالی مصری حکایت از همون مقاومت هست که در مقابل همه دیوارهایی که انسان رو در بر میگیره و اونها رو از اسیر چنگال خودش میکنه در واقع نجات میده و به نوعی اینها فرو ریختنی هستن. ماجرای برنامه دیوار این بود که در واقع خوشبختانه افتخار رو پیدا کرد که برنده جشنواره باشه در بخش ویژه.
بله درسته. حالا شما در مورد دیوار گفتید و اینکه دیوارها از نظر معنایی فرو می‌ریزن و دیوارها گویا محکومن که بالاخره به پنجره‌ها و به دریچه‌ها راه بدن و گاهی هم کلاً برداشته میشن. یاد شعر مرحوم اخوان ثالث افتادم که البته اون از دریچه میگه، اما خب طبعاً دریچه کی بر دیوار ما چون دو دریچه روبروی هم، آگاه زهر بگو مگوی هم. اکنون دل من شکسته و خسته است زیرا یکی از دریچه‌ها بسته است. و به قول شما امیدوارم که یاد بگیریم که بر دیوارها بتونیم دریچه‌ای باز بکنیم.
حتی و... ما به جای اینکه دیوار رو بشکنیم بله. معنای اون رو تغییر میدیم برای اینکه فرم استفاده از اون دیوار تغییر بکنه. ما دیوار رو میایم به مثلا چیزی که در ایران مصطلح شده به اسم دیوار مهربانی
بله.
ما مفهوم مانع بودن یک دیوار رو، نازیبایی اون دیوار رو تغییر دادیم و تبدیلش کردیم به دیوار مهربانی که تونست منشای خیر بشه. حتی بانه. در خیلی موارد ما این کار، یعنی این موردی هم بود که در این برنامه هم اشاره شد
بانه.
که ما به لحاظ معنایی هم میتونیم کاربرد اون دیوار رو تغییر بدیم و استفاده بهتری ازش بکنیم.
درسته، خیلی ممنونم هم از این واقعا ایده یابی خوب و بازم تبریک میگم، انشالله که هر سال و توی خیلی جشنواره ها جایزه ببرید.
متشکرم ازتون،
سلامت باشید.
رادیو همواره موج از خاطرات قدیمی رو که در انزوای پستوخانه های ذهنمون متروک افتادند زنده می کنه.
خانم یوسفی پور. خب حالا کمی در مورد خودتون صحبت بکنیم که ببینیم اصلا از کی وارد رادیو شدید خانم یوسفی پور.
خواهش میکنم. این رو من بارها چون گفتم خیلی از دوستان البته دیگه میدونن ولی برای شما هم میگم خدمت
بله حتما با اشتیاق گوش
میکنم. خواهش میکنم. من سال 77 وارد رادیو شدم به عنوان نویسنده تحریریه پخش شبکه جوان. و بعد این کار رو بس دادم. من خب رو نویسنده وارد شدم و به عنوان نویسنده فعالیت میکردم. منتها دوستانی که لطف داشتن و قلم من رو خیلی دوست داشتن مرتب پیشنهاد میدادن از شبکه های مختلف وقتی شنیده بودن متن های من رو از طریق گویندگان مختلف دعوت میکردن که باشون همکاری کنم و من چون خیلی علاقه مندم که باید برنامه سازی بشم به دوستان سردبیر و تهیه کننده میگفتم اگر میخواییم من براتون بنویسم باید اجازه بدیم توی برنامهتون در استودیو حضور داشته باشم و کار شما رو تماشا کنم. میگفتن آخر به چه دردت میخوره؟ میگفتم خب من دوست دارم همیشه هم تماشا کنم کار شما رو و من خیلی چیزها رو از طریق این تماشا کردن یاد گرفتم که هر کدوم از دوستان، هر کدوم از کسانی که در استودیو دارن مشغول به فعالیتی هستن، وظایفشون چیه، کارشون چطوری انجام میشه، چطور با هم تعامل میکنن و این خب یک زمینه ای شد برای من. من همچنان با نویسندگی ادامه دادم تا در سال 83 وارد شبکه رادیویی صدای آشنا شدم که البته الان دیگه این شبکه متاسفانه نیست. ولی تا اون زمان من با شبکه‌های جوان، پیام، ورزش کار می‌کردم و بیشترین فعالیتم هم در رادیو پیام بود که بخش صبحگاهی دوشنبه‌های رادیو پیام با گویندگی استاد منوچهر والی‌زاده برای من بود. و خدمتتون عرض کنم که من خیلی لطف داشتم. بله. بعد از سال 83 به بعد دیگه وارد سردبیری رادیو شدم و بعد به مرور کار تهیه رو شروع کردم و تا الان که به عنوان نویسنده سردبیر و تهیه کننده و البته همه برنامه خودم رو دیگه خودم می نویسم.
خود کفا شدین دیگه.
به نوعی بله.
گویندگیش رو هم به عهده بگیرید میمونی صدا بردار که دیگه نمیشه واقعا کارش کرد.
والا آقای مومنی از شما چه پنهان، من شرمنده‌ام ولی گاهی هم خاطر کش گوینده ها کردم.
آها طبیعیه. کسی که میگه من میخوام بیام ببینم یعنی اینکه میخواد گویندگی کنه.
نه الزاما نمیخواستم گویندگی کنم ولی بعضی از برنامه‌هایی رو که به هر حال یا قالب مستند داشتن یا برنامه‌هایی که به صورت پادکست بودن یا برنامه‌هایی که به نوعی ساختارشون به نحوی بودش که مثلا فرضون گزارشی بودن، ساختارشون به نحوی بودش که نیاز بود که خودم این رو، یعنی متن طوری بود که فقط خودم میتونستم متن خودم رو با اون حس واقعی خودم بیان بکنم.
بله.
و خب در بعضی موارد این کار رو انجام دادم و خوشبختانه اساتید هم اجازه دادن و برنامه با صدای خودم، البته من در تلویزیون همچون همکار نویسندگی میکردم و نریشن مینوشتم، نریتوری هم کردم، این تجربه این کار رو به صورت نریتور در تلویزیون داشتم.
بله.
تجربه نبودم ولی خب به هر حال به نوعی میشه گفت که پاچ کفش گوینده هم کردم. بله.
درسته. حالا در گذشته که خیلی از شاعرها و نویسنده ها یک راوی همراه خودشون داشتن یا نقال همراه خودشون داشتن و معمولا میگفتن که شعر رو میدادن به اونها که اونها بخونن و احساس میکردن که اونها بهتر میخونن. انگار تو زمان ما یه مقدار برعکس هم شده. حالا خودم رو بخوام بگم واقعیت اینه که خیلی وقتا دوست ندارم متنمو دست کسی بدم یا خیلی از نویسنده ها رو دیدم که همین جوریه. هم. متنشون رو دوست ندارن دست کسی بدن. گاهی به خاطر واقعا ظرایفی که متنشون داره و به قول شما فکر میکنن که خودشون باید اجراش بکنن.
دلیلش اینه که آقای مومنی یه وقتایی اون متن رو وقتی من دارم می‌نویسم با یک حس به خصوصی می‌نویسم.
بله.
که اون حس رو من وقتی میخوام انتقال به گوینده بدم، طبیعتاً گوینده خب آدمیه با تجربه های دیگه، با طریقه های دیگه و اونو به شکل دیگه، البته گوینده ها معمولاً دوست دارن با صدای خیلی شیک و زیبایی که دارن یک بار صدایی بهش اضافه کنن.
بله.
که اونو از حالت اون حس طبیعی ممکنه خارج بکنه.
درسته.
الان شما دیگه بهتر از من میدونی مومنی که در کل دنیا داشتن صدای خیلی شیک و زیبا برای گوینده بودن تقریبا منسوخ شده.
بله.
هر کسی که بتونه فن بیان خوبی داشته باشه و بتونه
حس بهتری رو
مفهوم متن رو به درستی. بله. انتقال بده و حس درست متن رو به مخاطب انتقال بده، حتی اگر صدای خیلی خاصی هم نداشته باشه اون میتونه گوینده باشه.
بله.
بنابراین گوینده بودن خاص افرادی نیستش که صدای خیلی شیک و مخملی داشته باشن، ولی خب در ایران هنوز صداهای شیک دوست داشتنی هن و مردم میپسندن و دوست دارن و طبیعتاً من نویسنده هم خیلی دوست دارم که متنم با صدای خیلی زیبایی خونده بشه و این برای من باعث افتخاره. اما خب من اینکه این کارو کردم فقط در مواردی بوده که ناچار بودم، ساختار اون برنامه، مثل همین برنامه مستند دیوار که اساساً چون یه کار مستند بود باید خودم این رو اجرا می‌کردم، نمی‌شد بدم گوینده. من موارد اینجوری رو در واقع مداخله این چنینی کردم، وگرنه خیلی دوست ندارم که در حیطه دوستان وارد بشم. کار اونها طبیعتاً، کار افرادی مثل شما طبیعتاً زیباتر و جذاب‌تر.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از شما شنونده های محترم. من با سرکار خانم یوسفی پور صحبت میکنم که از تهیه کنندگان، نویسنده ها و سردبیرها در مجموعه رادیو هستن. خانم یوسفی پور، الان در بین اون چند تا شبکه که گفتید از جوان شروع کردید و بعدم به صدای آشنا و پیام ورزش رسید، الان در کدوم شبکه هستید؟
من در حال حاضر با افتخار تمام نیروی شبکه رادیویی فرهنگ هستم. از اول هم واقعا من حوزه فرهنگ رو خیلی دوست داشتم و موضوعاتی که من معمولا بهشون میپردازم در برنامه‌هایی که تولید میکنم بیشتر در حوزه فرهنگ میگنجه تا هر حوزه دیگه.
بله.
البته مثلا برنامه دیبار که شما راجعش صحبت کردین، در رادیو اقتصاد من این رو ارائه کرده بودم و مدت کوتاهی هم با رادیو اقتصاد افتخار همکاری داشتم که خیلی هم خوشحال بودم از این همکاری، چون بسیار دوستان عزیز اینجا داشتم و خیلی هم استقبال کردن و همکاری فوق‌العاده شیرینی بود. ولی خب به هر حال من به لحاظ فکری و ساختار برنامه سازی که دارم جایگاه هم رادیو فرهنگی.
بله.
بله
بله، پس در واقع شما همکارتر هستید با ما، همکار نزدیک ما در رادیو فرهنگ. از شما خیلی سپاسگزارم که زمان گذاشتید که صحبت بکنیم با شما. آرزو میکنم که مثل همیشه همینجوری برنامه‌های خوبی از شما بشنویم. باهاتون خداحافظی میکنم خانم یوسفی.
ممنونم از شما مؤمنی، خیلی خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
زنده باشید، متشکرم.
موفقیت میکنم.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
خداحافظ شما.
هفت اقلیم رادیویی هر هفته از ساعت 16 تا 17. رادیو به عنوان رسانه‌ای تاب‌آور با پذیرش قالب‌های دیجیتالی مثل پادکست‌ها و نرم‌افزارهای مختلف برای پاسخگویی به اولویت‌های مخاطب در حال تکامل، سازگاری و انطباق است. با وجود کاهش درآمدهای سنتی از تبلیغات، هنوز هم آینده رادیو امیدوار کننده به نظر میرسه، چرا که رادیو با تغییرات دیجیتال سازگار شده و به خوبی تونسته ضمن استفاده از ایستگاه‌های رادیویی سنتی از امکانات اینترنت هم در قالب رادیوهای اینترنتی استفاده کنه. رادیو به چند دلیل کلیدی رسانه ای مهم برای ارتقای تاب‌آوری و واکنش به بحرانه. رادیو میتونه با منابع فنی محدود و با هزینه کم به تعداد زیادی از افراد دسترسی پیدا کنه. رادیو در مواقع اضطراری میتونه پیام‌ها، اطلاعات یا توصیه‌هایی رو برای جوامع آسیب دیده در مرحله واکنش فوری بلایای طبیعی پخش کنه. رادیوهای محلی و حتی مناسبتی و فصلی میتونن در تقویت و ایجاد آمادگی در برابر بلایا در مناطق بحران زده یا در معرض خطر مورد استفاده باشن. به طور خلاصه دسترسی گسترده، هزینه کم و توانایی رادیو در ارائه اطلاعات حیاتی اونو به ابزاری ضروری برای ارتقاء تاب‌آوری و واکنش به بحران تبدیل میکنه، به ویژه در بلایای طبیعی که دیگر کانالهای ارتباطی مختل میشه. رادیو پیر جواندلی که همراه کودکان، همگام جوانان، همنشین میان سالان و همدم کهن سالان این مرز و بوم.
خانم کاوه، ما شنونده ادامه روایت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم، متشکرم. همه شاید مثلا توانایی خرید رادیو نداشتن، در قهوه خانه ها، کافه های شهر و روستاها رادیو میذاشتن و مردم خیلی وقتا میرفتن اونجا. بله بله. آره. البته برای دریافت رادیو باید حتما مجوزهای خاصی میگرفتن و قوانین خیلی خاصی داشته. بله. از جمله این که مثلا صاحبان کافه ها قهوخانه ها اجازه دریافت اخبار بیگانه رو از رادیوی خودشون، یعنی رادیویی که تو قهوه خانه گذاشتن، نداشتن و اگه تخلف میکردن حتما به دادگاه ارجاع میشدن و حتی رادیوشون لوکوموو میشد، حتی ممکن بود پروانه مثلا شغلی خودشون رو هم از دست بدن.
بله.
که اسنادی هم دقیقا در این موارد وجود داره که از روی اون اسناد در واقع این اطلاعات رو من خدمت دوستان دارم.
خانم کابر، رادیو به نقال ها به کسب و کارشون آسیب نزد؟
به طب نقال ها خودشون در زمانی که این رسانه وجود نداشته خودشون نوعی رسانه محسوب می شدن دیگه. در تکامل ارتباطات ما لاجرم این موارد رو داریم دیگه.
بله.
حالا به قول شما مثلا رادیو میاد، نقال هایی که خب ما می دونیم پردخانی می کردن توی قهوه خانه ها برای مردم و سرگرم کردن و اطلاعات شعری از شاهنامه و دیگر دواوین میدادن به مردم، خب حالا رادیو دارن. در ادامه تاریخچه ما میبینیم وقتی که تلویزیون در واقع میاد و رقیب رادیو در ایران میشه، خب چه اتفاقی هم برای رادیو میفته.
بله.
و این همینطور تداوم داره تا امروزه که ما شاهد گسترش رسانه های نوین ارتباطی در بستر اینترنت هست.
درسته. خیلی ممنونم از شما. حالا به جز اون، آیا مثلا پخش دعاهای مخصوص ماه رمضان یا مناسبت‌های دیگه هم تو دستور کار قرار گرفت؟ چون جالب این که بدونیم از
زمان
که
نداشته.
بله.
ولی به لحاظ مسائل مذهبی، چیزی که در این پژوهش برای خود من خیلی جالب بود و در روزنامه اطلاعات خصوص منعکس می‌شد، قطع موسیقی در ایام شهادت ائمه بودش.
بله.
که دقیقا اعلام میکردن در یه بخشی از روزنامه اطلاعات که مثلا فلان تاریخ به مناسبت مثلا شهادت امام صادق علیه السلام رادیو پخش موسیقی نداره.
بله.
و خب این برام جالب بود. در ادامه اگه مثلا بخوایم همطوری سال به سال پیش بریم، حتما خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه عرض میکنم که روند توسعه برنامه‌های مذهبی در رادیو چگونه بوده. ولی چون داریم همطور سال به سال پیش میریم.
بله.
و موضوعی پیش نمیریم، بذاریم که این روند حفظ.
بله بله، حتما. خیلی ممنونم از شما خانم کاوه که روایت شما برای خود من که خیلی جذابه و با اشتیاق گوش میکنم.
خب شاید این براتون جالب باشه که خب چرا ما به قول شما این نوع برنامه های مذهبی رو، حالا که خیلی هم مورد استقبال مردم قرار میگرفته، رو نداشتیم. یکی از علتهای بزرگش این بوده که تو همون سالهای نخستین افتتاح رادیو که با مشکلات زیادی از جمله که مربوط بیشترش هم عوارض جنگ جهانی دوم بوده، مثل کمبود بودجه و امکانات و تجهیزات و اینا بوده، یه مشکل بزرگ دیگه‌ای که رادیو داشته نفوذ دول خارجی بوده که انجمن‌های فرهنگی در کشور ما داشتن.
بله.
و از بهترین ساعات برنامه‌های رادیو به این انجمن‌ها اختصاص داشته و اونا برنامه‌های خودشون رو اجرا می‌کردن، که البته حالا خواهم گفت در ادامه که چه سالهایی بوده و چطوری هر رئیس تبلیغی که می اومده سعی می کرده که تا حدی اینا رو مثلا حذف بکنه، ولی موفق به حذف کامل اینا نمیشه تا سال 10 اسفند 1126.
بله.
حالا اگه زمان نیست میریم برای برنامه.
بله بله. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم گیتی کاوه که روایتگر تاریخچه رادیو هستید. با شما خداحافظی میکنم تا درودی دیگر.
متشکرم. منم خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو، به پایان این برنامه رسیدیم. خیلی متشکرم از همراهی و همدلی صمیمانه شما شنوندگان همراه رادیو فرهنگ که سرمایه اصلی ما هستید. امیدواریم که در آینده بتونیم انتظارات شما رو برآورده کنیم و شما رو بیشتر با رسانه رادیو، این رسانه گرم، پویا و ماندگار و راه‌های برنامه‌سازی در رادیو و اهداف رادیو آشنا کنید. خیلی متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و حق نگهدارتون.
صدای شاعر صدای شعر امروز ایران
به نام خداوند مهربان مهرگستر. من پونه نیکویی هستم، اهل بندرانزلی، دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی. من در پستوهای خودم رو گم کردم که دوست ندارم هیچ وقت پیدا بشم. در تذکرت الاولیا آمده که نقل که جریری مجلسی داشت، یک جوانی بلند میشه و میگه دلم گم شده است، دعا کن تا باز دهند. جریری میگه ما همه در این مصیبتیم، که ذکر ابو محمد جریری. و کاش همه جهان و جهانیان عاشق بودند تا میتونستند به آگاهی برسند. و من معتقدم شاعر در زمانی که زندگی میکنه، در زمانی که نفس میکشه، نباید بر برج عاج پناه بگیره و نباید در مقابل بی عدالتی و ظلم سکوت کنه و هرگز نباید قلمش رو در واقع به عملگان ظلم بفروشه، و اگر بفروشه که در واقع به واسطه قلمش اون بنده ظلم شده و به وجه راستین هنر دست پیدا نمی کنه و به یک وجه کاذبی می رسه. همین نگاه سخت گیران است که باعث میشه شاعر متفاوت تر زندگی کنه و خیلی از غمها رو تاب نیاره و این غمها وارد شعر میشن و یک وزن درونی به شعر میدن. همین غمها غمهای سبز هستند که میتونن برای مردم در قالب لطیف شعر آگاهی ایجاد کنن و دلاویز و جاودانه بشن. خیلی دوست دارم که شما رو دعوت کنم به مواجهه با شعر و برق زمرد شعر رو برای شما بیارم به عنوان یک مرحمتی با کلمات، تا از این اژدهایان و افعیهایی که در حال در آفرینش هستند دور بشید و در آفرینش مستمر عشق باشید که لطفاً در لطف